بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوز فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 109، تاریخ 1/11/1401، جلسه 68. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمودن که یکی از کارهایی که بانک انجام میده این استش که میاد اوراق تجاری رو، مثلا سفته را وصول میکنه. یک کسی بدهی داره به دیگری و بابت بدهیش به او سفته به او داده. این شخص طلبکار سفته رو بر میداره میاد بانک و میذاره بانک. بانک هم به موقعش این سفته را وصول میکنه و پول رو به حساب شخصی که طلبکار هست میریزه. در ازای این کار پول میگیره. آقای هندی فرمودن این اشکالی ندارد که هم میتونیم با اجاره و هم میتونیم با جواله این پول گرفتن را تصحیح کنیم. میگیم بابا قرارداد اجاره میبندد بانک و میگوید من اجیر شما میشوم برای وصول این پولتون و ریختن به حساب در مقابل فلان مبلغ، یا اینکه در واقع شخصی که مشتری بانک هست با بانک جواله میکند، میگد اگر تو برای من سفته ام را وصول کردی و به حسابم ریختی وجه او را، فلان مبلغ به تو میدهم. فرمود هر دوتاش میشه، فرقی نمی کنه، به هر دو بیان میشود این کار رو درستش کرد، یعنی این اخذ وجه رو درستش کرد. اما یه توضیحی دادن، فرمودن در مقام عمل بین این دوتا یک فرقی وجود داره. تو متن کتاب اینجور آمده است که فرق این است که اگر قرارداد رو به نحو جواله تنظیم بکنند، نتیجه اش این می شود که تا زمانی که وصول، یعنی وصول سفته و ریختنش به حساب شخص طلبکار انجام نشده، او طرف مقابل استحقاق اجرت ندارد. یعنی طرف مقابل کمی بانک باشه، وقتی استحقاق اجرت پیدا میکند که این وصول بدهی و واریزش به حساب محقق بشه. اگر اجاره باشد اینطور نیست، چون اجیر شده است بر این که دنبال بکند اون مال را و طلب بکند اون مال را از بدهکار، و این هم به وظیفه خودش عمل کرد، پس بنابراین مستحق اجرت اجاره هست. این مطلبی است که در متن کتاب آمده. اجازه بدید من عبارته رو بخوانم، بعدش یه نکته راجبش عرض کنم. و تختلف و حال و هاذه الاموله، خوب دقت کنید ببینید که چی نوشته است ایشون. و تختلف و حال و هاذه الاموله التي تؤخذ من الدائن، اختلاف مختلف می شود حال این کارمزدی که از دائن یعنی طلبکار اخذ می شود. فَإِنْ خَرَّجْنَاهُ عَلَى الْجُعَالَةِ، اگر تخریج کردیم، استخراج و تخریج کردیم یعنی تحلیل کردیم، به تعبیر دیگه تحلیل کردیم این کارمز را بر جعاله، جعاله هم به او قرار داده میگن هم به او جعل میگن. اینجا ناظر به همون جعل، خرجناها یعنی تخریج کردیم این اموله را، ظاهر عبارت اینه، علل جعاله اینو جعاله قرارش دادیم، یعنی عوض در باب جعاله حسابش کردیم. فلابد من تحصیل الوکیل الماله من المدین. خب در این صورت چاره ای نیست که وکیل باید مال را از مدین تحصیل کنه، یعنی به دست بیاره، از مدین یعنی مدیون یعنی بدهکار، بگیره. تا نگرفته فایده نداره، چیزی بهش نمیدن. اما لولم یحصل الوکیل المبلغ من المدین، تا اگر نگیرد مبلغ را از مدیون، فلیس له اخذ تلک الاموله، اخذ این کارمز براش جایز نیست. و یکون و ذالکه، و این جعاله از قبیل این است که قال شخص چی بگه؟ من وجد زالدتی فله علی عشرت و دنانیر. مثال معروف اوزا میگفتن تو کتاب جواله میخوندیم، هر کس اسب من رو پیدا کند 10 درهم به او میدهم. این هم همینطور مثلا هر کس اسب من را، گم شده من را پیدا بکند بر عهده من است، برای او 10 دینار. حالا تا کسی گم شده او رو پیدا نکند مستحق 10 دینار نمیشه. فَإِنْ نَخْذَ هَذَا الْعَشْرَ مِنْ صَاحِبِ الزَّالَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحْصِيلِ الزَّالَّةِ وَتَسْلِيمِهَا إِلَى صَاحِبِهَا. گرفتن این 10 مثلا دینار از صاحب زاله، یعنی اون که اسبش گم شده، توقف دارد بر این که اون شخصی که دنبال رفته زاله رو پیدا بکنه و به صاحبش تسلیم کنه. اما اگر زاله رو پیدا نکرد، لیس له اخذ الجعاله، گرفتن اون جعاله برای او جایز نیست. فلیس له اخذ این پول چی بگیره؟ زاله رو چه نگرفته است که اخذ جعاله. جعاله همون از کردم، جعاله هم مصدر به کار می رود، هم به معنای عوض به کار می. اینجا هم همینطور اخذ الجعاله، جعاله یعنی همون جعل، عوض. اما لو خرجناها علی الاجاره، نگاه کنید ببینید عبارتو، فان للبنک، اگر تخریج کردیم این معامله رو بر اجاره، برای بانک یا ایت جهت تقو به هذا العمل، یعنی هر کسی که، هر عنوانی که به این عمل قیام میکنه، حالا میخواد بانک باشه، میخواد یه مؤسسه دیگری باشد که این کارا رو میکنه، یا میخواد یه شخص باشه، بانک یا هر عنوانی که به این عمل قیام میکند، میتواند اخذ کند مبلغ را من الدائن. بله، تقوم و اخذ المبلغ من الدائن، از طلبکار میگیره. لأن الاجاره کانت على نفس العمل والذی هو المطالبه، اجاره بر نفس مطالبه بود. و قد حصل مطالبه هم که حتی اون طرف نداد، دیگه این چه تفصیلی دارد؟ ولیس ذلک موقوف علی النظر الی ان المدین دفع المبلغ اولا. و این یعنی این خدمتتون عرض بکنم که استحقاق مبلغ، اخذ المبلغ من الدائن، ذلک اخذ المبلغ، موقوف نیست بر نگاه کردن و ملاحظه کردن اینکه آیا مدیون مبلغ رو داد یا نداد. چرا؟ چون این جناب وکیل که بانک باشه قد قام به عمل نستعجر علی، به او عملی که به او اجیر شده بود قیام کرد. ببینید چه جور فرق گذاشته است. فرموده است اگر جعاله باشد مجرد مطالبه کردن بدون وصول، او را به حقی نمی رساند. اگر اجاره باشد مجرد اجاره او را، مجرد مطالبه او را به مال می رساند. یعنی بانک اگر اجیر بشود همین که مطالبه کرد کافی است، ولی او نتونه مال رو وصول کند. ولی اگر اجیر نشود، جعاله باشد، تا مال رو تحصیل نکند و وصول نکنه مستحق اجرت. خب یه کسی در میاد میگه خب اجیر را با جعاله شما چرا متعلقاشو دوتا گرفتید؟ خب اجیر اگر قرار است جعاله بر این است که میگه هر کس مال من را وصول کند فلان مبلغ به امیدم، اجیرش هم که میکند میگه هر کس که مال من را وصول کند شما را اجاره میکنم بر این که مال من را وصول کنی. حالا نهایتش اگر در وقتش نتوانست قرارداد فسخ میشه، بالاخره اجاره شده است بر این که مال را وصول کنی. ظاهراً مرحوم آقای هلی چیز دیگری میخواسته بفرماد که این شخصی که مقرر هست و نوشته است جناب آقای عزالدین بحرالعلوم، که اتفاقا ایشون هم آقای عزالدین بحرالعلوم از شهدای روحانیته، چون در زمان صدام یه تعدادی از خب چند بار گرفتن روحانیت و یک مرتبه که گروهی از علما رو گرفتن آل بحرالعلوم هن، اینا دو تا برادر را خلاصه گروهی رو گرفتن، از جمله دو تا برادر را همین بحرالعلوم ها رو اینها رو گرفتن و شاید اون آخرای زمان صدام بوده که اینها زندانی میشن و بعض این که صدام حکومتش از بین میره و اینها تو زندان ها که میگردن اینها رو پیداشون نمی کنن و اینطور میشه که اون اوایل که گرفت اونها رو اعدام کرده بود از صدام مرگون. بله ما دو تا برادر، یکی ایشونه که این کتاب رو نوشته، کتاب ما رو نوشته، یه برادرم داره ایشون اگر اسمش یادم نرفته باشد. بله بله ایشون اسمش عزالدین بود، فکر کنم اون علاءالدین بود، فکر میکنم اون تقریرات درس آقای خویی رو نوشته، اسمش مصابیح الاصول، اسم اون تقریرات که اون آقا نوشته اسمش مصابیح الاصول و اونم همینطور دو تا برادر و دی از همین آل بحرالعلوم را صدام ملعون گرفته بود در زندان های بس، اینا همه به شهادت رسید. خلاصه این بزرگوار هم از شهدای روحانیت است که ما در این متن کتابش رو میخوانیم. میخوام عرض کنم که این شهید بزرگوار مقصود جناب هلی رو متوجه نشده، اون چیز دیگری میخواسته بگه، چون ایشون متوجه نشد از او چی میخواد بگه در مقام تقریب اینطور نوشته. من احساسم اینه. حالا من میگم فرق جعاله و فرق اجاره چیه که آقای هلی او رو میخواسته بگه. آقای هلی این رو میخواسته بگه، میخواسته بگه ببین بانک وقتی که شما باش قرارداد میبندید در همین بحثایی که مثلا شما میری پلوش و میگی که آقا سفته منو بگیر و برای من در تاریخش وصول کن، همون لحظه اول کارمزد از شما میگیره، کارمزدشو همون وقت میگیره. تا حالا این سفته ممکن است 5 سال دیگه قرار است زمانش برسه، ولی کارمزدشو بانک همون لحظه میگیره. آقای هلی میخواد بگه که اگر این قرارداد به نحو اجاره باشد، بانک حق داره کارمزدش همون وقت بگیره، برخلاف این که به نحو جعاله باشد. فرق این دوتا این است که در اجاره به محض قرارداد عمل مورد قرارداد ملک اجیر، ملک مستاجر میشه در ذمه اجیر، و مال الاجاره هم ملک کی میشه؟ ملک خود اون اجیر میشه. تا ملکش شد میتوند طلب کنه، ملکشه، میتوند همون، و اگر اجیر شد میتواند طلب کنه. بنابراین در فرض اجاره بانک حق دارد همون لحظه اول اون کارمزد رو بگیره، ولی در فرض جعاله نه، استحقاقش مال وقتی است که عمل رو انجام بده. البته در باب اجاره هم اگر بعدا نتونست عمل رو انجام بده در زمان خودش، خب قرارداد اجاره فسخ می شود و مال بر می گرد، یعنی مال الاجاره بر می گرده، ولی بالاخره استحقاقش از همون لحظه اوله. نه نه، اون میتونه فسخ کنه، فسخ کنه داره. خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسد که اونی که مقصود جناب هلی بوده این مطلب بوده. ایشون ای رو آقای عزالدین بحرالعلوم گویا متوجه نشده است و اینطور توضیح داده است که فرق است بین اجاره و جعاله، که اگر اجیر بود خدمتتون است، مهم نیستش که به مال وصول بشه یا نشه، مطالبهش کافیه، اما اگر که جعاله بود حتما باید مال وصول بشه. از این جهت فرقی نیست، متعلق اجاره رو اونجا هم وصول قرار میدن. بر این عرض بنده که اشتباه برداشتی آقای بحرالعلوم داره، یک قرینه انشاءالله در جلسات آتی از مطالب آینده این کتاب اقامه خواهم کرد. خب از این بحث رد میشیم، تمام شد این عنوان. عنوان بعدی عنوان حساب جاریه. این عنوانم عنوان آسونیه، چیز مطلب اضافه‌ای بر آنچه که تا حالا داشت خواندیم نداره. این مطلب حساب جاری، خب یکی از کارهایی که الان در بانک ها هست این استش که ما در بانک حساب جاری داریم و بر اساس اون حساب جاری شخص چک میکشه، در واقع مبلغی از او نزد بانک که قرض داده به بانک، بانک تعهد دارد که هر کسی رو که شما فرستادید اون مال قرضی شما رو بکشه، کنه اون شخص وکیل شماست دیگه، هر کسی که شما چک دستش دادی، معناش این استش که این وکیل شماست که از بانک مبلغ مذکور در چک رو چه کار کنه؟ از حساب شما بگیره دیگه، بانک هم همین کار. این هیچ گیری نداره، چون پولی چیزی رد داره، چک داره پول چک شما رو، فعلا اینجوری داره صحبت، حساب جاریه دیگه. اما میفرماد یه حساب جاریایی هست توی بانکای عراق که بانک گاهی پول میدهد به حامل چک بدون اینکه در حساب صاحب چک اون مبلغ وجود داشته باشد. حالا تو کشور ما تا حالا که این زمان ما اینجوری نیست، یعنی حالا من جدیدن اطلاعات دقیقی ندارم، ولی تا همین اخیر که اطلاع دارم اینطور که نه، چک اگر شما به حسابت نباشه به اندازش، اون طرف میتونه چک رو برگشت بزنه و بانک هیچ وقت نمیاد یه چیزی از خودش بدهد بگه بعدن میگیریم. برید یک سیستم بانکی هست، یک جاهایی هست که به اشخاص نگاه میکنن. گاهی بعضی از اشخاص آنچنان نزد بانک معتبرند که اگر که یه وقتی چکی از اونها به بانک آمد و بانک دید مقداری باقی داره اون چک، به حساب صاحب چک به این مقدار پول نیست، ما بقیه او رو جبران میکنه و بعدن رجوع میکند به کی؟ به اون بدهکار که صاحب چک در واقع بوده و از اون میگیره.
اضافه هم میگیره.
اون وقت آقای هلی میفرماد که این یه نحوه معامله بهش میگن کشیدن، نوشتم از سحب علی المکشوف، یعنی کشیدن از حساب باز، یعنی حسابی که بسته نیست به مقدار موجودی شما، حساب بازه، یعنی بیش از موجودی شما تاب تحمل داره. خب میفرماد اینجوری هست. خب این حکمش چیه؟ آقای هلی میفرماد اینجا این زیادهی که بانک میگیره راهی نداره. چرا؟ چون در واقع بانک چه میکنه؟ از پول خودش قرض میده، کارش اینه دیگه. اون شخص اومده از بانک پول شما رو بگیره، اون طلبکار که چک دستشه، به اندازه که از پول شما تو بانک بهش میدن، اما حساب شما دیگه بعدن بیش از اون ظرفیت پول توش نیست، ما بقیش رو بانک جبران میکنه. خب بانک چه کار میکنه؟ میگه من این پول رو میدم بعدن از صاحبش پس میگیرم. پس تملیک میکند این پول را به عوض. این تملیک به عوضه، فرقی نمی کند، تملیک می کند به این آقا. حالا به این آقا تملیک می کند یا در واقع از جانب او داره به این میده، از جانب او داره به این خدمتتون عرض کنم این پود رو میده. میگه من 100 تومن از جانب تو به این آقا تملیک کردم، درست؟ یعنی که انه من وکیل تو ام که از جانب تو 100 تومن به این آقا تملیک کنم. اما این تملیک به عوض، من وکیل تو ام اجازه دارم از جانب تو که 100 تومن به این آقا تملیک کنم، یعنی تملیک به این آقا بکنم. اما این تملیک به این آقا میکنم، این تملیک بی عوض نیست، تملیک به این آقا میکنم در مقابلش عوضشو از تو بگیرم. خب میگیم که خیلی خوب، این که تملیک کرد به این آقا در مقابل اینکه عوضشو از بانک بگیره، الان میخواد اضافه تر از بانک بگیره. آقای هلی میفرماد این مندرج میشود تحت قرض ربوی، چون در واقع این شخص که مقرض هست قرض داده است به اون طرف، یعنی به اون صاحب چک قرض داده، به اون صاحب چک به این که بیشتر از او بگیرن. ایشو عبارت همین مقدار تمام کرد، ولی خب جای حرف اینجا هست که خب اول ما این رو بررسی کنیم ببینیم این چه کار میکنن. آیا این تملیک به عوض که در باب قرض گفتند اینجا صدق میکنه؟ واقعا این بانک به کی تملیک میکنه؟ آیا بانک تملیک میکند این پول رو به اون شخص صاحب چک بدهکاره؟ به او تملیک میکند در مقابل عوض یا نه؟ به کس دیگری که او دستور داده است تملیک میکند؟ واقعا همینطوره دیگه. اون صاحب چک دستور داده است که آقا 100,000 تومان به فلانی تملیک بکن. منم میگم چش 100,000 تومان فلانی تملیک کردم، درسته؟ 100,000 تومان به فلانی تملیک کردم. خب حالا میخوام برگردم از او بگیرم. اگر بدون هیچ قراردادی باشه، آدم میتوند بگه که خب 100,000 تومان تملیک کردی، خب چون به امر من بود من ضامنم دیگه، شما میتونی به 100,000 تومان از من بگیری. من صاحب چک به شما یه بانک امر کردم که 100,000 تومان بده به کی؟ به این
حامل
چک. شما هم 100,000 تومان دادی، بعدش چطوره؟ شما میتونی بیای از من 100,000 تومان رو بگیری. چونش بله من گفته بودم بگیری. خب اما اگر که اومدیم تو اینجا در یک قراردادی گفتیم، گفتیم آقا من این یک کاریست که از جانب خودم 100,000 تومان وردارم به این آقا تملیک کنم، مگه این یک کار نیست؟ یه خدمتی نیست؟ مگه این خدمتی نیست که من به شما ارائه میدم و این که از جانب شما 100,000 تومان به این آقا تملیک میکنم، مگه این خدمت نیست؟ ارائه میدم به شما در مقابل این خدمت 10,000 تومان میگم. اگر میخواهی که من اگه حسابت کم آمد از پول خودم تملیک به فلانی کنم، در مقابل این خدمت فلان مبلغ میگیر. بله؟
حواله میشه؟
نه
حواله،
حتی
حواله
سیاه
چون
شما داریم
دارم، حوالی که تو بحثش چک گفته شما، من چطور؟
تو حواله بحثش نه الان چطور؟
تحصیل من... و شیکات هم همین میگفتیم دیگه، میگفتیم اون بانک داریم به بانک حواله میدیم که به تو از طرف من بده، به جایش من در مقابل این خدمتی که کردی بده کارمز بیدم.
خب اون چیز بود، اون شخص اون از همون اول بدهکار خودشو به بانک حواله داده بود. اینجا اینطور نیست، این بدهکار خودش رو به حساب خودش حواله میده. ببین بحث این نیستش که بگد بدهکار رو به بانک حواله بدهد، بگد که آی بانک تو بده، اینطور نیست. این چک رو که نوش برای این نوش برای حساب خودش، گفت آقا حالا اتفاق میفتد اون روزی که این آقا میره بانک تو حساب صاحب چک پولی نیست، این اتفاق میفته، میگیم طوری نیست، اینو با جواله درستش میکنیم. میگیم بانک گفته است آقا اینو بدان، با توی قرارداد جواله رو دارم که اگر یه روزی چک تو آمد بانک و پول به حساب تو نبود، من در مقابل این که از حساب خودم طلب تو رو بدم و بعداً به تو مراجعه کنم و طلب تو بگیرم، در مقابل این که از حساب خودم پول به اون بدم و خلاصه تو بد حساب نشی، چکت به موقع پاس بشه، در مقابل این خدمت من پول میگیرم. این مشکلی نداره از نظر جواله.
اجیر کردن هم همونجوری میشه.
بله خب اجیر چون مقدارش معلوم نیست و اینها، آره از باب اجاره درستش نمی کنیم، از باب جواله درستش می کنیم.
به صورت حواله فرمودید نمیشه مثلا اون مقداری که مثلا 100,000 تومان اضافه اون هست، من 200,000 تومان چکیشیدم.
اگر از اول بدانه اینا مشکلی ندارد. ایت میگم ایچون ایطور نیست، ما داریم واقعیت خارجی رو در نظر بازکنیم. یه اتفاقه که 6 ماه بعد که این آقا میخواد بره چکو بگیره، اتفاقات مختلفی میفته، یعنی همون روزه پول بیاد. اصلا این باورش نمیشه، اصلا میگه درسته به بانک میگه اشکال نداره، ولی میگه من خاطرت جمع باشد که من تا آخر روم یه روزم نخواد شد که پول به حسابم مثلا نباشد در مقابل چکم. ولی یه وقتی اتفاقاتی میفته، اگر از اول بدانن و این میداند، چون با بانک گفت میگه که آقا من تو رو حواله میدم نصفش که پول خودمه بقیهش این است که حواله میدهم تو رو به بانک که بانک به تو بده و بانک هم در مقابل این حواله ای که به پولی که به تو میده از من اجرت طلب.
محال علیه میتونه پول میده.
آره محال علیه پول میتونه میده. بله. الحسابات الجاریه لا شک ان لكل عميل في بنك معين الحق لا ان لكل عميل الحق في ان يسحب اي مبلغ على ذلك البنك. شکی نیست که برای هر عميل یعنی مشتری در بانک معینی حق است که بکشد هر مبلغی بر این بانک، یعنی چک بکشد، هر مبلغی که خواست. اما لکن یشترط ان لا تزید قیمت المسحوب اما هو له من الرصید، اما شرط است که زیاد نشود قیمت کشیده شده که چک میکشه به قیمت از آنچه که برای اوست از رسید. رسید موجودی معناش بکنیم اینجا بهتره، یعنی از اون موجودی که تو حسابش دارد. آره سند پشتیبان به معنای پشتوانه است، اصل رسید به معنای پشتوانه است، ولی توی این مورد تو بانک میگن مقصود میگن موجودی. اینجا دارم به چی معنا میکنم؟ اونچه که رسید به معنای پشتوانه است، ولی چیش من اینجا معنی میکنیم موجودیه دیگه، واقعا موجودی نمیتونه بیشتر بشه. الا انه عند وجود ثقه، اما در موارد وجود اعتماد فل عمیل در مورد اون مشتری قد یسمح البنک، چه بسا یسمح البنک له یعنی به او سماحه به معنای تفضل کردن و بخشش کردن است، یعنی چی میکند نمیدونم چی یسمح له یعنی لطف به خرج میدهد، بخوایم معنا کنیم یسمح البنک له یعنی لطف به خرج میدهد بانک در حق او، به چی؟ به این که یسحب مبالغ یعین البنک مقدارها، به این که بکشد مبالغی رو که بانک مقدارش رو تعیین میکنه. اینجا بانک نمیگه که تو 1000 تومن تو بانک داری 100 میلیون بکش، نه اینا یعین و مبلغی که خود بانک مثلا میگه تا سقف مثلا چک تا 10 میلیون رو مثلا من پاس میکنم، اینجوریه.
نه اینکه 100 میلیون داری 100 میلیون بکشی.
آره تبعا لوجود سعی، یعنی به تبع همون اعتماد، به هر میزان اعتماد در مقدار بالاتر باشه اون سقف چی هم بالاتر میرسه. و یا سم ما ذالک به سحب علی المکشوف، اینو بهش میگن کشیدن بر حساب باز، یعنی دیگه این حساب بازه، بسته نیست، بسته به مقدار موجودی شما نیست، بازه. خب بانک این کار رو میکند، یسمح البنک لطف میکند، میگه مبلغ بالاتر بکش، علا با این شرط که ان تحتسب فائده علی المبالغ التي تزید و ان رسید حسابه، بر این که حساب شود فائده یعنی اضافه تر بر مبالغی که زیادتر از موجودی حسابه، یعنی نسبت به او زیادی فائده حساب میکنه. الا ان تحتسب فائده، تا حساب بشود فائده یعنی اضافه ای، بی خودی کار انجام نمیده. میگه بابا من ما به مقدار کمبود حساب تو رو جبران میکنم، اما در مقابلش البته پول میگیرم. و اگر شیخون الاستاذ دامز الله ان هذا المعامله لا تخرج ان کونها معامله قرضیه تکون من البنک الى ذلك الشخص، آقای هلی فرموده است که این در واقع قرض بانک دارد به این شخص قرض میده، درسته؟ این داره قرض میده، این قرض براش نفع میاره. و یا لا تخرج ان کونها معامله قرضیه تکون من البنک الى ذلك الشخص، بانک داره به این شخص قرض میده، درسته؟ و چون قرض میده کل قرض یجر رو نفعنه، داره به این آقایی که چک دستشه قرض میده. و بله تکونو من البنک الى ذالک شخص و یکونو معنی الحساب المکشوف هو ان البنک یقرض عمیل. البته این بله من اینو گفتم ذالک شخص اون حامل چک، نه ایشون میخواد بگه این ذالک شخص یعنی اون صاحب چک، صاحب چک. اینو اصلاح بفرمایید اشتباه نشد. تکون الا ذالک شخص، صاحب شخص این صاحب چک، میگه این داره به صاحب چک قرض میده.
لا تخرج
یعنی بیرون نیست، لا تخرج عن کونها یعنی بیرون نیست از معامله قرضی، یعنی من مندرج از تحت معامله قرضی که تکون و این قرض از بانک است نسبت به این شخص. شخص کی بود؟
چک دارم، چک
صاحب چک. آره عمیل، مشتری، یعنی مشتری، نه اون که چک دستش سام، یعنی مشتری، یعنی داره قرض میدهد به اون مشتری خودش. و یکون و معنی الحساب المکشوف، این حساب باز معناش این است که بانک قرض میدهد عمیلش را یعنی مشتریش را، نظرن لوجود سقفی به خاطر اعتمادی که به این شخص داره قرض میده مبلغا معینا من المال، داره به او اقدر قرض میده. و یکون و ما یتقاضاه من البنک من الفائده على هذه الاموال، خب حالا میباشد آنچه را که بانک تقاضا میکنه از فائده بر این اموال فواید ربوی میشه دیگه، چون قرض داد به اون شخص صاحب چک که مشتریش باشه مثلا 100 هزار تومان را، و بعدش این 100 هزار تومان را میخواد 13 هزار تومان پس بگیره، 10 هزار تومان اضافه تر میگیره. این فرمایش ایشونه که داره قرض میده به اون کی؟ به اون مشتری بانک. خب کسی میگه نه، این اون لحظه که داره این پولو میده قرض نمیده به او، اصلا قصد تملیک او رو نمی کنه. شما الان یه فکری بکنید، آیا بانک اون لحظه که ما چک رو میریم وصول کنیم اگه پول نداشته باشیم بانک از پول خودش میده داره اینو تملیک به او میکنه؟ نه، تملیک به اون مشتریش میکنه؟ نه، پول خودشو برمیداره تملیک به کی میکنه؟ صاحب چک میکنه، اما با اجازه و امر مشتریش. پس پول خودشو به صاحب چک تملیک کرده و به امر مشتری. خب حالا اگر که حرفی با هم نمیزدن، قراردادی نمیداشتن، فقط میتونه اون مقدار پولو که به حامل چک داده است از مشتریش پس بگیره، اما اگر که با هم صحبتی کردند و یه قرارداد جعالهی گفته است اگر کم بود من از مال خودم میدم و در مقابل این خدمت از تو فلان مبلغ میگیرم، اشکالی نداره.
پول تبدیل که اون مشتری
صاحب
چک میشه یا این کسی که
اومده
بانک؟
این کسی که اومده بانک. پول تبدیل که همین کسی که اومده بانک، حامل چک، به امر صاحب چک.
خب الان یه مسئله اینجا هست،
بله،
ممکنه کسی بگه که اصلا برای این عملیات بانکی اصلا هیچ قراردادی وجود نداره، بانک همون لحظه ای که مشتری میاد چک رو میاره میره حساب موجودش کافی نیست، یه تو سامانش یه چکی میکنه، نگاه میکنه ببینه که بله این صاحب چک اعتبار لازم رو داره که من بهش قرض بدم مثلا.
نه، این اتفاقا از روزی که اون حساب جاری رو باز میکنه این قرارداد باشیم بندن.
اگه هم چیزی نباشه چی؟
نباشد هیچی، فقط میتونه پول خودشو بگیره، بانک حق گرفتن اضافه رو نداره. بله، ما الان داریم میگیم که اون وقتی که شما میری حساب مک میگه از فرق میکنه حسابای دیگه، شما چه حساب میخوای باز بکنی؟ اگه این حساب مکروف رو میخوای باشه اعتبار شما تأمین بکنی و شخصیت مثلا خیلی معتبری باشی همچین حساب برات باز میکنن و اینم شما اینو امضا کردی، قراردادی شما داری با بانک. آره.
حالا مثلا ربا هم باشه، خب بانک داره ربا میگیره ولی مشتری اشکال داره؟
خودش یه بانک یه
آیه اتفاقی این اتفاق افتاده
بابا داره بالاخره ربا میگیره، فرطور که آقای هلی فرموده دیگه، داره به مشتری خودش قرض داده 100,000 تومان ازش پس میگیره 10,000 تومان. خب ربا خورده دیگه. اینم یه آیه
اثرش چیه؟ اثر این که بانک ربا خورد.
خب کار معامله باطله. اونا که میگن ربا معاملش باطله، این معامله میشه باطل.
معامله
یعنی این پولی که یعنی این پولی که رفت در خارج رفت، ولی واقعا این پول تم ملک او نشد. این پولی که دادن به اون طرف و رفت ملک او نیست، همچنان ملک بانکه. معامله باطله معنیش اینه. اگر گفتیم نه معاملات قرض ربوی باطل نیست، فقط حرامه، معنیش نیست که بانک مرتکب حرام شده و او اضافه را مالک نیست، مرتکب حرام هم شده.
صاحب
چک اگر آره اونم که دادم فرقی نمی کنه،
مجبوره بده.
بابا مجبور که میشد لا حرج، اون گیری ندارد. ما داریم در شرایط اول، این که بگه اول بهش گفتن تو این حساب باز بکن، این خودش به حس... به اختیار خودش این حساب رو باز کرده.
خب این که زمان حساب باز کرده نمیدونست که یه زمان،
ولی این حساب رو باز کرده، این اجازه به بانک داده است، همین اجازه به بانک داده است، گفته است من به تو رو مجاز میکنم که اون وقتی که پول من ندارم بدی و اضافهش از من بگیری.
این اجازه بدم همین
نباشه، بالاخره بعدش که ازش میگیرن الامتناع بالاختیار، لا این خودش اومده است معامله ای رو امضا کرده است که در اثر اون ممکن است در ربا بیفته. بنابراین اگر به مخالفت به ربا افتاد، به مخالفت واقع افتاد، معذور نیست، چون خودش اینو امضا کرده. این میتونست این قرارداد امضا نکند، بگه آقا نه من هر وقت تو حسابم بود پول بدید، هر وقت نبود چکمو برگشت بزنید. بانک تا اجازه نگیرد این کار رو نمی کند. این میتونست اول بگه نه آقا چکم هر وقت پول به حسابم بود برگشت بزنید. گفته نه چکم حتما بپردازید، نکند برگشت بخوردم.
پول
هم اضافه در میدم. آره پول هم اضافه در میدم، حتما میدم.
پس این کار حرام میده. اما اول بگن آقا داری کار حرام انجام
میدی. کار حرام انجام میدی آره. که اجازه میدی که ربا بخوره. کار حرام انجام میدی به این معنا، یعنی این که اگر که منجر شد به این که زیادی دادی تو معذور نیستی. معنیش اینه، ولی تا عمل انجام نداده که
نفس
آره حرام نیستش.
ولی اگر از اول قرار داد ببنده شما میفرمایید مشکلی نداره.
من همینجا مشکل ندارم، باید توضیحات که عرض کردم. اینجا یک خدمتی بانک ارائه کرد، چون فراه آقای هلی راه مشکل داره، یعنی برای تحلیلش مشکل داره که فرموده است که داری قرض میدی، ای بانک داری قرض میدی به کی؟ به اون که صاحب چکه. نه من به او قرض، بانک به او قرض نمیدهد. بانک تملیک میکند مبلغی را به اون شخصی که میاد چک را وصول کنه، یعنی حامل چک، اما به امر اون صاحب بانک، به امر اون صاحب چک.
یه چیز دیگه هم به ذهن میرسه تو فرمایشات جهانی هم اشاره فرمودی، بحث وکالت. میتونه صاحب چک بانک رو وکیل کنه به اینکه اگر من حسابم موجودی کافی نبود شما از جانب خودت مستقل در تصرف هستید، شما از مال خودت بده، من بعداً این پول رو بهت میدم، یه حق الوکاله ای هم بهت میدم.
خب ببین اگر وکیل تصرفش در مال موکل نمیشه، اینجور شما وکیل اون است که تصرفش مال موکل دستش باشد. اگر گفتیم شما وکیل من هستی که از مال خودت برای من پرداخت کنی، این وکیل نیست، این امر شده است. وکیل اون است که مال اون طرف را تصرف میکند. مثلا شما خونه تو بین فرمیم وکیل خونه ای منو بفروشی، اما نمیتونی بگی شما از جانب من وکیلی که خونه خود تو بفروشی، اینکه خونه خودم رو که مال خودم است، مال شما نیست، که من از جانب وکالت اونجاییست که یک ولایتی، یک ملکیتی شخص نسبت به این فرد داره، میگه حالا من میرم کنار تو. ولی وقتی که پولی نداده، مالی پلو بانک ندارد، معنا رو میگه من بانک تو رو وکیل میگه از پول خودت بدی، یا که پول خودم است که چه وکیلی. این میشه امر. این میشه اذن. درست است حقیقت وکالت هم به اذن برمیگرده، ولی وکالت رو اونجای میگن که اون شی تحت تصرف موکل باشد بعدن وکیل براش بذاره،
ولایت داشته باشه.
آره، ولایتی بر اون مال داشته باشه. الحمدلله رب العالمین.